ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش های خبری رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. در صدر گزارش های خبری این برنامه خواهید شنید که قرار است یک شرکت چینایی استخراج نفت حوزه دریای آمو در شمال افغانستان را به عهده گیرد. همچنین امروز 6 جدی 27 ماه دسامبر مصادف 32 سالروز تهاجم قشون اتحاد شوروی سابق به افغانستان می باشد. یک مطلب خاص در این باره هم داریم، ولی در آغاز توجه کنید به اخبار مهم این ساعت از همکارم منیژه دیوا.
امروز سه‌شنبه 6 جدی مصادف است با 32 سال روز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان. کابینه افغانستان با وزیر معدن کشور وظیفه سپرده تا قرارداد اکتشاف و استخراج نفت حوزه دریای آمو را با شرکت ملی چین امضا کند. و صدر اعظم پاکستان گزارش های را رد کرد که گویا وی پلان دارد لوی درستیز و رئیس استخبارات این کشور را برطرف کند. امروز سه‌شنبه 6 جدی مصادف است با 32 سال روز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان. در حالی که از حادثه سال 1358 در افغانستان که در نتیجه آن حکومت حفیظ‌الله امین سرنگون شد و 32 سال می‌گذرد، اما مردم می‌گویند که خاطرات تلخ این روز را هنوز هم به یاد دارند. یکی از باشندگان کابل:
روزه که از انقلاب شروع شد دیگر کسی جای نیافت، بی جای شد، بی وطن شد، مجبور شد رفت از وطن برآمد.
در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی در مورد 32 سال روز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان گزارش های مفصلی خواهیم داشت. کابینه افغانستان با وزیر معدن کشور وظیفه سپرده تا قرارداد اکتشاف و استخراج نفت حوزه دریای آمو را با شرکت ملی چین امضا کند. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که به اساس این قرارداد شرکت ملی نفت چین همراه با یک شرکت افغانی به استخراج نفت از ساحات قشقاری، بازارکمی و زمردسای می‌پردازد که در ولایت‌های سرپل و فاریاب موقعیت دارند. انتظار می رود مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان فردا در ولایت سمنگان و دایکندی تطبیق شود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین گفت:
قرار است همی هفته روز چهارشنبه دو ولایت دیگر در وجه برنامه پروسه انتقال رسما آغاز شود. ولایت سمنگان است و ولایت دایکندی است. این پروسه به می ترتیب عملی خواهد شد و در ولایت های دیگر در هفته های آینده این ادامه خواهد داشت.
مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان در اوایل ماه دسامبر سال روان از ولایت پروان آغاز شد. حامد کرزی سه کمیشنر جدید به شمول یک ولی سابق را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین نموده است. بر اساس گزارش ها کمیسیون انتخابات مورد انتقاد شدید قرار داشته که نتوانسته است در بعضی موارد علیه حکومت افغانستان صدا بلند کند. این کمیسیون که از سوی جامعه بین المللی تمویل می شود به دلیل تقلب های انتخابات پارلمانی سال گذشته، مرکز یک بنبست بین حکومت رئیس جمهور کرزی و پارلمان افغانستان هم بود است. دو عضو جدید این کمیسیون از اعضای پیشین پارلمانند: ریدا عظیمی از ولایت پروان و سید هاشم فولاد از ولایت ننگرهار و غلام دستگیر آزاد ولی سابق نیمروز به حیث اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شدند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز گزارش های رسانه های داخلی آن کشور را رد کرد که گفتند وی پلان دارد لوی درستیز و رئیس استخبارات این کشور را برطرف کند. گزارش ها در مورد جنرال اشفاق کیانی، لوی درستیز و احمد شجاع پاشا رئیس این استخبارات آخرین نشانه از موجودیت فاصله بین حکومت ملکی و اردوی پاکستان است. گیلانی در بیانیه که در تلویزیون پاکستان نشر شد به خبرنگاران گفت این آوازه ها احمقانند. گیلانی گفت جنرال کیونی یک حامی دموکراسی است و در حالی که در کشورش جنگ جریان دارد وی را برکنار نخواهد کرد. حکومت پاکستان سال گذشته مدت ماموریت کیونی را تا سال 2013 تمدید کرد و ماموریت جنرال شجاع پاشا تا ماه مارس سال آینده تمدید گردید. انتظار می رود ناظران اتحادیه کشورهای عربی امروز از ولایت ناآرام حمص در سوریه بازدید کنند. فعالان می گویند حداقل 30 نفر دیروز در نتیجه آتشباری تانک‌های نیروهای دولتی در این ولایت کشته شدند. جنگ و درگیری در شهر حمص و دنبال دو حمله انتحاری روز جمعه گذشته که جان 44 نفر را گرفت شدت یافته است. 50 نفر از ناظران و 10 مقام اتحادیه کشورهای عربی در یک تلاش برای پایان دادن به اعمال خشونت در سوریه دیروز وارد این کشور شدند. حداقل 7 نفر دیروز در اثر یک حمله انتحاری در وزارت داخله عراق در بغداد کشته شدند. با گفته پلیس، انتحار کننده موتور مملو از مواد منفجره را در ازدحام صبح انفجار داد. با گفته پلیس عراق، 4 افسر پلیس هم شامل کشته شدگانند و 32 تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. حمله دیروز بعد از سلسله حملات انفجاری صورت گرفت که به روز سه شنبه در نقاط مختلف بغداد حدود 60 کشته به جا گذاشت. حملات روز سه شنبه بعد دنبال بحران سیاسی ایجاد شده بین گروه های شیعه و سنی عراق صورت گرفت. این بحران انگامی آغاز شد که نوری المالکی صدر اعظم شیعه عراق دستور دستگیری معاون صدر اعظم آن کشور نوری الهاشمی سنی را داد. صدر اعظم فلسطین که مربوط گروه حماس می باشد دیروز وارد مصر شد. این اولین سفر اسماعیل هنیه به خارج از غزه بعد از آن است که حماس در سال 2007 برنده انتخابات شد. هنیه در قاهره با رئیس اتحادیه عرب و هم با رهبر اخوان المسلمین ملاقات کرد. حماس در سال 2007 در اثر یک جنگ کوتاه و خونین قدرت را در غزه به دست گرفت و نیروهای گروه رقیب الفتح را از آنجا راند. قزاقستان دیروز عمر زکشوکیف معاون صدر اعظم آن کشور را به حیث رئیس جدید یک شرکت ملی در این کشور تعیین کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان هفته گذشته داماد خود تیمور قلی بایوف را از این کرسی برطرف کرد. تیمور قلی بایوف داماد نظربایوف به دلیل ناکامی در حل یک جنجال در اتحادیه صنفی که منتج به تظاهرات خونین در ماه گذشته شد برطرف گردید. برکنار قلی بایوف، تحلیلگران سیاسی را متردد ساخته که فکر می کردند قلی‌بایوف یکی از جانشینان احتمالی خسرش خواهد بود. و تلویزیون دولتی کره شمالی ویدیو فیلم یک هیئت ملکی کره جنوبی را نشر کرد که در عزاداری مرگ کیم یونگ ایل رهبر سابق کره شمالی اشتراک کرده است. این فیلم نشان می دهد که کیم جونگ یون، پسر جوانتر رهبر سابق کره شمالی و ولیعهد، روز دوشنبه گذشته در آرامگاه پدر خود در پایتخت پیونگ یانگ با اعضای این هیئت دست می دهد.
ساعت 11:07 دقیقه و 45 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. دولت افغانستان استخراج نفت حوزه دریای امو در شمال کشور را با یک شرکت چینایی قرارداد می‌کند. جنازه عبدالمطلب بیگ، عضو ولسی جرگه و قماندان جهادی سابق که با 20 تن دیگر در حمله انتحاری روز یکشنبه در طالقان کشته شد، دیروز به خاک سپرده شد. مطالب مهم مطبوعات امروز کابل را هم می‌شنویم. با گزارش خاص به مناسبت 32مین سال روز تهاجم قشون اتحاد شوروی سابق به افغانستان داریم. 32 سال قبل از امروز هزاران عسکر اتحاد شوروی سابق به افغانستان حمله کردند که پیامدهای این هجوم گریبانگیر چندین نسل افغانستان بوده است. و در قسمت اخیر برنامه پروگرام جوانان هوای تازه و زن و زندگی را با هم میشنویم. با ما باشید. قرار است یک شرکت چینایی استخراج نفت حوزه دریای امو در شمال افغانستان را به عهده گیرد. قرارداد این اقدام روز چهارشنبه بین مقامات افغان و چینایی امضا خواهد شد. بعد از قرارداد استخراج مس عینک، این دومین قرارداد بزرگ افغانستان با یک شرکت چینایی در بخش استخراج معادن می باشد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
توافق تازه بین ملل متحد و حکومت عراق در مورد حدود 3400 ایرانی می باشد که مخالف رژیم ایرانند و در کمپ اشرف در شمال شرق عراق.
دوستان عزیز، از عارضه تکنیکی پوزش می خواهیم. گزارش قرارداد استخراج نفت حوزه دریای امو در شمال افغانستان را دقایق بعد می شنویم. اما اکنون گزارش از مراسم بخاک سپاری عبدالمطلب بیگ، قماندان جهادی سابق و عضو ولسی جرگه افغانستان داریم که دیروز انجام شد. مراسم تشییع جنازه جنرال عبدالمطلب بیگ با 20 تن از ساکنان ولایت تخار که در نتیجه حمله انتحاری روز یکشنبه در این ولایت جان باختند، عصر دیروز انجام شد. برخی از اعضای کابینه، رئیس و اعضای شورای ملی نیز در این مراسم حضور به هم رساندند و هزاران تن از مشران قومی نو ولایت شمال افغانستان در این مراسم اشتراک کردند. سخنرانان رهبری دولت افغانستان را به بی‌تفاوتی در برابر قتل‌های زنجیره‌ای فرماندهان جهادی، رهبران جهاد و سران اقوام افغانستان متهم کرده خواستار یک سیاست روشن و اجماع عمومی مردم در قبال چنین قتل‌ها شدند. دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه که خود نیز در مراسم جنازه حضور داشته، گزارش تهیه نموده که با هم می‌شنویم.
مراسم تشییع جنازه 20 تن از قربانیان حمله انتحاری روز یکشنبه با پیامه های تسلیت آمدکرزی رئیس جمهوری افغانستان، مارشال قاسم فهیم، جنرال عبدالرشید دوستم، حاجی محمد محقق، عطا محمد نور آغاز و پس از آن دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان صحبت کرد. دکتر عبدالله به قطره‌های پیامی که سران مجاهدین را نشانی گرفته است اشاره نموده، گفت که رهبری دولت افغانستان به عنوان ناظر شاهد قطره‌های سران جهادی و مجاهدین افغانستان است، اما تا هنوز این رهبری سیاست مشخصی را در برابر این قطره‌های زنجیره‌ای اتخاذ نکرده است. و اضافه کرد:
امیز حال ملت و مردم ما، همه ما سوگوار هستیم. یک نکته را می خواهیم تأکید بکنم و اون نکته عبارت از ایست که ما سه جمله روشن درباره هیچ کدام از این حوادثی که صورت گرفته از زبان دولت نشنیدیم. سه جمله که به ملت بگویند که چی واقع شد. همیشه بعد سپرده می شود تحقیقات و هیچ چیز نمی شنویم. اما بر دولت است که از بیراه برایه راه مردم در پیش بگیره.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه افغانستان و محمد علم ازدیار، معاون اول مجلس سنا، از سخنانان دیگر این مراسم بود. رئیس ولسی جرگه افغانستان حادثه علمناک بیکاباد سرای سنگ را در شهر طالقان که 20 کشته بر جا گذاشته است با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. اما محمد علم ازدیار، معاون مجلس سنا، گفت که نباید با محکوم کردن اینچنین حوادث خاموشی را اختیار نمود. معاون مجلس سنا دولت افغانستان را متهم به یک دولت بی‌برنامه در برابر کشتارهای دستجمعی مردم افغانستان کرد. ازدیار گفت که اعجاب می‌نماید رئیس جمهوری افغانستان اجماع عمومی و ملی مردم افغانستان را در ارتباط با این کشتارها فرا بخواند.
که متاسفانه ما یک اجماع ملی را برای مبارزه، برای مقابله و برای مجادله با پدیده تروریسم، با طالب، با القاعده در سطح کشور نداریم. ما امیدوار هستیم که با شهادت عامر صاحب مطلب بیگ شهید این اجماع به وجود بیاید. متاسفانه تا کنون سیاست ها و پالیسی طوری بوده که ما یک تعریف روشن از دوست و دشمن نداشتیم و همین موجب از این شده که دشمن جرأت بگیره و هر روز ما را هدف قرار بده.
عبدالمتین بیک، فرزند مطلب بیک، آخرین صحبت کننده در مراسم تشییع جنازه پدرش بود. وی با اشاره به قتل 20 تن از ساکنان ازبک تبار که پدرش نیز شامل آن است، گفت افغانستانیایی که خود را افغان میگیرند به قوم کشی علاقمند نیستند. وی از کشتار سران اقوام پشتون در جنوب، هزارها در کابل و فرماندهان مجاهدین در افغانستان یاد کرده، گفت که استخبارات کشورهای همسایه طراح اصلی کشتارهای قومی در افغانستان است.
ما در جنوب مجرای قوم یا بزرگای قوم از دست میتیم، در شمال سران مجاهدین از دست میتیم، برادران هزاره ما شهید میشه، هم برادران پشتون ما شهید میشه، هم برادران ازبک ما، هم برادران تاجیک ما، همه ما داغ دیده همون یک پدیده شوم هستیم. پیام سیوم ما به حکومت است، به رئیس جمهور، تا وکی ما هر روز جنازه یک از فرزندای اصیل کشور را بخوانیم و به سوگ از او بشینیم. تمام اطلاعات که در دست داریم نشان دهنده ای است که تمام این سازماندهی و این عملیات ها از او بر مرز از پاکستان راهنمایی میشه. باید دولت دید قوی روشن در مقابل از این بگیره.
پیکر 20 تن از کشته شدگان عمله انتحاری روز یکشنبه با حضور هزاران تن از عواداران آنان از 9 ولایت شمال در طالقان مرکز ولایت تخار به خاک سپرده شد. شرکت کنندگان شعارهای مرگ بر پاکستان، مرگ به آیاسای پاکستان از رئیس جمهوری افغانستان خواست تا قیام ملی را بر علیه طراحان کشتارهای گروهی و قومی در افغانستان فرا بخواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است یک شرکت چینایی استخراج نفت حوزه دریای امو در شمال افغانستان را به عهده گیرد. قرارداد این اقدام روز چهارشنبه بین مقامات افغان و چینایی امضا خواهد شد. بعد از قرارداد استخراج مس عینک لوگر، این دومین قرارداد بزرگ افغانستان با یک شرکت چینایی در بخش استخراج معادن می باشد. زرون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کابینه حکومت افغانستان دیروز به وزارت معادن اجازه داد قرارداد اکتشافات و استخراج نفت حوزه دریای آمو را با شرکت ملی نفت چین امضا کند. بر اساس این قرارداد، شرکت ملی نفت چین یا CNPC یک جا با شرکت افغانی وطن گروپ در مناطق قشقاری، بازارکمی و زمرد سای که در ولایت سرپل موقعیت دارند، اکتشافات و استخراج نفت را آغاز می کند. اندازه تثبیت شده نفت این منطقه به حدود 87 میلیون بیرل بالغ می شود. این قرارداد دومین معامله بزرگ استخراج معادن افغانستان توسط یک شرکت چینایی می باشد. افغانستان و شرکت دولتی فولاد چین در سال 2008 قرارداد استخراج مس عینک لوگر را امضا کردند. قرار است وزیر معادن افغانستان به روز چهارشنبه قرارداد جدید با شرکت نفت چینایی را امضا کند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان در مورد چنین میگوید:
جزئیات بیشتر در مورد قرارداد جناب وزیر معادن افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی با ژورنالیست بسیار عزیز موارد را
بر اساس مسوده این قرارداد که دیروز مورد بررسی کابینه افغانستان قرار گرفت، شرکت ملی نفت چین از استخراج نفت افغانستان 15% حق الامتیاز می گیرد و 20% مالیه به حکومت افغانستان خواهد پرداخت. همچنان از تیل استخراج شده بیش از 70% آن به افغانستان می ماند. حکومت افغانستان می گوید قرارداد اخیر با چین اولین قرارداد جامعه افغانستان در بخش اکتشافات و استخراج نفت است که در آن احداث تصفیه‌خانه های تیل هم شامل است. بر اساس مسوده این قرارداد، جانب چینایی قرار است بر علاوه برمکاری در ولایت سرپل و فاریاب، کارخانه های تصفیه نفت را نیز در این دو ولایت احداث کند. بر اساس تخمین‌های بین‌المللی، 6 حوزه بزرگ نفت و گاز در افغانستان وجود دارند. انجینیر خدای نورمندرخیل، کارشناس امور نفت و گاز در این زمینه چنین می‌گوید:
چیزی که تثبیت شده در مقدار تیلی که در حدود 70-80 میلیون برل میشه، این در سرپل و در سرپل و شبهان در این مناطق چه شده تثبیت شده، گاز و نفت و گاز. هرات هم برمکاری شده، نمونه شده و شب دوانه شده.
قابل ذکر است که شرکت‌های چینایی و هندی در استخراج معادن افغانستان علاقه‌مندی بیشتر نشان دادند، در حالی که شرکت‌های غربی به دلیل ناامنی‌های موجود در افغانستان در این بخش متردد بودند.
مردم افغانستان از ششم جدی به عنوان 32مین سال روز تجاوز شوروی سابق یاد بود به عمل می آورند. اساکر شوروی سابق به تاریخ شش جدی سال 1358 هجری شمسی حکومت وقت به رهبری حفیظ الله امین را سرنگون ساخته و رژیم دست نشانده خود را به رهبری ببرک کارمل به قدرت رسانیدند. با گذشت سالهای زیاد از پایان لشکرکشی نیروهای روسی به افغانستان، افغانها هنوز هم از خسارات و صدمات جنگ ناشی از تجاوز این نیروها رنج میبرند. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
خشون سرخ شوروی سابق در ششم جدی سال 1358 هجری شمسی به افغانستان تجاوز نمودند و صبح همان روز عساکر روسی مجهز با تانک ها و وسایل زیرهی در کابل به چشم می خوردند. از تجاوز شوروی سابق به افغانستان درست 32 سال سپری می شود و بسیاری از افغان ها به این باورند که تمام مشکلات و ناهنجاری های فعلی در این کشور ناشی از لشکرکشی نیروهای روسی به افغانستانند. کارشناسان مسائل سیاسی در افغانستان میگویند که در نتیجه اشغال افغانستان به وسیله اتحاد جماهیر شوروی سابق، تأسیسات و زیربناها در این کشور تخریب شدند و در عین حال مانع انکشاف و ترقی افغانستان در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز گردید. این آگاهان همچنان میگویند که با تجاوز عساکر روسی به افغانستان، سلسله مداخلات بیرونی در امور این کشور آغاز گردید. نصرالله استانکزای، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از تحلیلگران سیاسی، میگوید سالهای طولانی نیاز است تا اثرات ناگوار لشکرکشی شوروی سابق به افغانستان از بین برده شود.
بله، میتونیم در دو بود مورد مطالعه قرار بدیم. بلکه لحاظ روحی و روانی است که آسیبای از این بسیار طبیعی است که زمان گیر خواهد بود و نسل موجود که اثرات او را بالفعل احساس کرده، حتی نسلی که در جنگ نبوده اما تولد و تولید نسل جنگ است، این اثرات روانی تا مدت طولانی باقی خواهد ماند متاسفانه که نمیشه آدم قید زمانی برش بده. اما از لحاظ بازسازی مادی که بود دوم مسئله است، او را باز اگر توجه بکنیم، من فکر میکنم که ما نیاز خواهد داشتیم که 5 الی 10 سال آینده بتانیم تمام شاخصهای اقتصادی و اجتماعی خود را حداقل بتانیم که ثبات بده.
به اساس گزارش ها در ششم جدی سال 1358 شمسی، نخست بیش از 25,000 سرباز روسی با تجهیزات پیشرفته زمینی و هوایی به افغانستان هجوم آوردند. ببرک کارمل، یکی از حامیان شوروی سابق، از طریق امواج رادیوی تاشکند از دست یافتن به قدرت و سرنگونی رژیم حفیظ الله امین در افغانستان خبر داد.
ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام‌فریب، و شما وطنداران عذاب دیده درود می‌فرستم.
قشون سرخ شوروی سابق از طرف شب وارد شهر کابل شدند و هنگامی که باشندگان این شهر صبح از خواب برخاستند، عساکر روسی را در سرک‌ها و جاده‌ها مشاهده نمودند. خان محمد سیند، خبرنگار رادیو آزادی، یکی از این افراد است. او چشم دیدش را چنین قسم می‌کند:
شش جدی روزی بود که دی روز برف نباریده بود. اتو معلوم میشد که برف یک هفته قبل یا ده روز قبل باریده. شب شش جدی مردم آرام خوابیده بودن. آرامی بود در شهر کابل. لیکن در شب شش جدی یک غرش سنگین شنیده میشد. کسی که بیدار بود احساس میکرد که تیاره میای یا میره. وقتی که صبح از خواب خیستن، طرف ماموریت میرفت و کارگر طرف کار خود میرفت. وقتی که به شهر برآمدند، به سرک برآمدند، دیدند که در اطراف شهر تانک هم موجود است و عسکر هم موجود است و کلش خارجی. شش جدی اما چهره شهر تغییر داد.
حضور روسها در افغانستان با عکس العمل شدید افغانها مواجه شد و جبهات ضد عساکر شوروی سابق در این کشور تأسیس گردید و قیامهای مردمی آغاز شد. سلیمان لایق یکی از مقامهای حکومت کمونیستی در افغانستان این را تایید میکند که نیروهای روسی بنابر دعوت ببرک کارمل این کشور را اشغال کردند. وی میگوید که برخی از اعضای احزاب خلق و پرچم نیز مخالف لشکرکشی روسها به افغانستان بودند. آقای لایق گفت که تجاوز قشون سرخ شوروی سابق آغاز مشکلات موجود در افغانستان بوده، اما علاوه میکند که در این جریان برخی از عوامل ملی و بین المللی نیز دخیل بود که باید از آن چشم پوشی نشود.
تمام حوادث بزرگی که وقتاً فوقتاً رخ میده یکی در دیگه تاثیر داره، مثل ضریب های ریاضی. این هم یک حادثه منفی جدی بوده که متاسفانه شروع شد و متاسفانه گروگان در داخل گروگان یک نجا طلبا و در عرصه بین المللی این زاده رقابت بسیار جدی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی همون وقت که جنگی که در افغانستان پیش میره از رقابت جهانی در منطقه به وجود آمده، مخصوصا کشور ما بنابر خصوصیات خودش و بنابر حوادثی که اینجا رخ داد متاسفانه قربانی بازی شد.
اساکر روسی در افغانستان تا زمستان سال 1367 به مقاومتشان ادامه دادند، اما بالاخره پس از دست دادن هزاران سرباز این کشور مجبور شدند تا از تاریخ 26 دلو همان سال روند خروج را آغاز کنند. در این حال هم افغانهای عادی و هم کارشناسان در این کشور میگویند که کرملین با گرفتن تصمیم فرستادن اساکر به افغانستان اشتباه بزرگ را مرتکب شد. در کنار خسارات فراوان مالی که تجاوز شوروی سابق به افغانستان از خود بر جا گذاشت، صدها هزار افغان جان خود را از دست داد و صدها هزار تن دیگر نیز زخمی و معیوب شدند. قاضی محمد امین وقاد رهبر پیشین جهادی نیز میگوید که عامل تمام ناملایمات و مشکلات 32 سال گذشته در افغانستان تحولات کودتای 7 ثور و 6 جدی در افغانستان است.
خلق دموکراتیک گوند د پخوانی شوروی اتحاد
حزب دموکراتیک خلق به همکاری سیاسی و استخباراتی اتحاد جماهیر شوروی سابق کودتا نمود و قدرت را به دست گرفت. این نظام زمانی که در برابر مجاهدین توان مقابله را از دست داد، روسها مداخله کردند. بنیاد تجاوزات گذاشته شد و ششم جدی یک مرحله از هفت ثور است.
حقیقت را رسیدند.
با آنکه 32 سال از زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان می‌گذرد، اما تا هنوز هم در سینه هر افغان داغ جنگ دیده می شود و رنج روحی و روانی جنگ دراز مدت افغانستان ناشی از لشکرکشی اساکر روسی به وضاحت احساس می گردد. بسیاری از افغانها قصه های تلخ و دردناک از آن دوران با خود به همراه دارند. این گزارش را با شنیدن صدای برخی از باشندگان کابل با پایان میبریم.
روزا که از انقلاب شروع شد دیگه کسی جای نه افتاد، به جای شد به وطن شد، مهاجر شد، رفت از وطن برآمد.
آقا شمالی بودیم، خانه مولا سرک بود. شش جدی اومدن داخل شدن در خاک باز برادر جان ما مردم دلابای سرک خانه ما بود، پایش ما نشد.
گزارش خاص رادیو آزادی به مناسبت سالروز تهاجم قشون اتحاد شوروی سابق به افغانستان را شنیدید. ساعت 11 و 27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم مطبوعات چاپ امروز کابل را باز هم از همکارم ستاره فروغ می‌شنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار برخی از مسائل دیگر در خصوص تجاوز شوروی سابق به افغانستان نیز مطالب را نشر کردند. روزنامه غیر دولتی ملی باور اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق را آغاز بدبختی ها در این کشور توصیف کرده که به نوشته روزنامه اثرات آن تا هنوز نیز احساس می شود. روزنامه می نویسد که هرچند افغانها متجاوزین را مجبور به ترک از این کشور نمودند و من حیث یک فاتح ظهور کردند، اما همزمان با آن برخی از کشورها به تهاجم فرهنگی و استخباراتی بر افغانستان پرداختند. به نوشته روزنامه این کشورها در این جریان به منظور تامین منافعشان افغانها را به دسته های مختلف تقسیم کردند که به نوشته روزنامه این مسئله خطرناکتر از لشکرکشی روسها بود. روزنامه می نویسد که افغانان با قیمت بسیار زیاد استقلال را به دست آوردند، اما در حفاظت آن به این خاطر کوتاهی کردند که قربانی منافع بیگانه ها شدند. روزنامه دولتی انیس به مشکلات اشاره کرده که پس از تجاوز شوروی سابق در افغانستان به میان آمدند. روزنامه می نویسد که پس از پیروزی جهاد مردم افغانستان، دشمنان این کشور جهت رسیدن به اهدافشان افغان ها را به مرض نفاق دچار نمودند که در نتیجه آن جنگ های داخلی آغاز شدند و پس از آن طالبان و القاعده سر بلند نمودند. روزنامه می نویسد که برای بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان به وحدت و یکپارچگی در این کشور نیاز است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد که از مبارزه افغانها بر ضد اتحاد شوروی سابق نسبت به افغانستان سایر کشورها بیشتر نفع بردند. بنوشته روزنامه این مبارزه برای افغانها به قیمت گزاف تمام شد و برخی از زیانهای جبران ناپذیر را با خود به همراه داشت. روزنامه دولتی هیواد با توجه به قیام و مبارزه افغانها در برابر لشکرکشی قشون سرخ شوروی سابق نوشته است که افغانستان میدان شکست متجاوزین است. روزنامه در جای دیگر به نتایج این مبارزه افغانها توجه کرده و نوشته است که با این مبارزه نه تنها افغانستان آزاد گردید، بلکه نهضت‌های آزادی در کشورهای آسیای میانه به میان آمدند و دیوار برلین فرو ریخت. روزنامه در یک مطلب جداگانه از افغانها خواسته است که در زمینه نگهداری پیروزی بزرگ جهاد مردم افغانستان در مقابل دشمنان این کشور متحد و یک پارچه شوند.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگری برنامه بپردازیم توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیبا.
امروز سه‌شنبه 6 جدی مصادف است با 32 سال روز تجاوز شوروی سابق در افغانستان. کابینه افغانستان با وزیر معادن کشور وظیفه سپرده تا قرارداد اکتشاف و استخراج نفت حوزه دریای آمو را با شرکت ملی چین امضا کند. انتظار می رود مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان فردا در ولایت سمنگان و دایکندی تطبیق شود. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز گزارش های رسانه های داخلی آن کشور را رد کرد که گفتند وی پلان دارد لوی درستیز و رئیس استخبارات این کشور را برطرف کند. انتظار می رود ناظران اتحادیه کشورهای عربی امروز از ولایت نارام هومس در سوریه بازدید کند. و تلویزیون دولتی کره شمالی ویدیو فیلم یک هیئت ملکی کره جنوبی را نشر کرد که در عزاداری مرگ کیم یونگ ایل رهبر سابق کره شمالی اشتراک کرده است.
تشکر از همکارم منیژه دیوا که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. در نیمه دوم این برنامه دو پروگرام هفتوار را با هم میشنویم. قبل از اینکه پروگرام جوانان یا هوای تازه را بشنویم توجه کنید به پروگرام زن و زندگی.
نیمه نړۍ د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه جوړونکې لینا شریفی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وي، زه لینا شریفی د دې اونۍ خبرونه پیلوم.
دوستان عزیز، از عارضه تکنیکی معذرت می‌خواهیم. پروگرام بخش دری پروگرام زن و زندگی را اکنون آماده نشر داریم، با هم می‌شنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گران قدر، خدا کند که هفته خوشی را سپری کرده باشید. مهر چیست و چرا بیشتر زنان افغان نمی توانند حق مهرشان را از سوی شوهرانشان اخذ نمایند؟
مجبور هستم که میار شرط که شوهر مانده اونمو را قبول کنم، اما حق مهر ما به او ببخشم، مگنه باز مرا از حق محروم می سازد.
گزارشی در این باره تهیه کردم که این مسئله را تا جایی واضح می سازد. آیا پیشه مرغداری می تواند یک درآمد خوبی برای زنان باشد؟ گپ‌های وسیمه را در این مورد می‌شنوید که توانسته است از طریق مرغداری عاید خوبی به دست بیاورد.
در زندگی ما بسیار تغییرات آمد. کمک زیاد بر ماین مرغ شد، هم کتابچه ما قرضش می‌رسد.
با رادیو آزادی باشید. یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. مهر به دو قسم است، مهر معجل و مهر معجل. مهر معجل هنگام عقد نکاح به زن داده می شود و مهر معجل آن است که در وقت نکاح به نام زن ثبت شده و هر زمانی که زن بخواهد آن را از شوهرش گرفته می تواند. گزارشی که در این باره تهیه کردم و توسط فوزیه نوری تقدیم می گردد توضیحات بیشتری است در این رابطه.
در حالی که مهر حق شرعی زن می باشد، اما دیده می شود که شماره از شوهران افغان مهر زنانشان را نمی پردازند. در افغانستان برخی از خانواده های دختر بدون اجازه دخترشان یک اندازه پول را به نام تویانه و جیز از خانواده داماد اخذ می کنند و مقدار آن را مصرف جیز و باقی آن را به خود می گیرند که این پول در روز نکاح در مهر معجل حساب می شود. رحیمه باشنده دهمزنگ کابل که 7 سال از عروسیش می گذرد گفت که پدر او از فامیل شوهرش پول نگرفته، اما مهر معجل وی که 400 هزار افغانی بود تا اکنون شوهرش به وی نداده است.
پدرم از من تویانه نگرفته، مگر در حق مرم 4 لک افغانی انداخته، همی 4 لک روپرم که انداختن در وقت روسی کاکاوایم امرای شوهرم بسیار جنگ کردن، بسیار سختی قبول کردن، اما چی فایده که نقد کاغذ نشته شوه بس؟
رحیمه می گوید که وسایل یک اتاق و یک سیب طلا مهر وی تعیین شده بود که شوهرش او را به وی داده است. مهر در عرف و عنعنات امروزی افغان ها تا زمانی که زن با شوهرش زندگی می کند پرداخته نمی شود و تقاضای آن باعث جارو جنجال های خانوادگی شده است. نادره کارمند یکی از ادارات دولتی که 5 سال قبل عروسی کرده است می گوید 200 هزار افغانی مهر خود را بارها از شوهرش طلب کرده، اما شوهرش حاضر به پرداخت آن نمی گردد. او گفت
در قمر ما 2 لک افغانی انداختیم، اما هر وقت که از شوهر میخوایم میگه که اگر قمر بخوایی در مال خانه در پیسه خانه تشریک نیستی، اگر ببخشی در مال خانه هم در پیسه هم در تمام چیز تشریک هستی. مجبور هستم که میار شرط که شوهر مانده اونمو را قبول کنم، اما قمر ما به او ببخشم اگنه باز مرا از حق محروم میسازه.
این زن گفت که پدرش با 100 هزار افغانی که از شوهرش گرفته بود وسایل خانه، لباس و طلا خریداری و در روز تخت جمعی به وی آوردند. شاکوکو باشنده 40 ستون کابل که 15 سال قبل شوهرش فوت کرده و اولاد ندارد میگوید زمین و پولی که در حق مهرش داده شده بود حالا او میتواند با آن زندگیش را به پیش ببرد.
همه اونه نیم جیجم زمین بیبنده باید پیسی نختم انداختن، خب با زمین همه فروختم پیسیشون یک 4 قرون شد بیدرمدن برگیر کفن خود چیزم خرج میشه دو ترکوی هرچی مال خانیم با پیش خودم دو تا قالیم بود باید قالیم کلان خب فروختم ریزی خدا نگاه کردم، هرچی لیا بود توشک و ترای خدا خودم نگاه کردم بخش خوده نگفتم قوم دارستم با قومم باشه.
در عرف و عنعنات امروزی نبود سواد زن باعث شده است که زن از نویت و اندازه مهر بیخبر باشد. لیلی ما باشنده سر آسیاب کابل که حالا صاحب چندین اولاد است گفت به خاطر که سواد ندارد نمیداند در زمان عقدش چی چیزه در حق مهرش به وی داده شده بود.
مثال پیسه نخ مانده باشه، مثال یک فرش مانده باشه، مثال یک خانه مانده باشه، یک دو تا زمین شوهرم داره مورا مانده باشه، خودم خطا نمیفهمم که در او چی است. از ما دیگه من که خط حروفی است که مردم لا و ملک شایدا میشینم رقم مرا چیکند.
شوهران و پدرانی که مهر را پرداخت نکردند دلایل را به خاطر عدم پرداخت این حق زنان ارائه می کنند. محمد انور باشنده کابل که 7 سال قبل عروسی کرده و 58 هزار افغانی مهر امسر خود را پرداخت نکرده است می گوید یک گب بود تیر شد، کی داد و کی گرفت، تمام زندگیش از خانمش است و او حق مهر خود چی می کنه؟ وی می گوید
حق کی کشیده فامیلی که میگه حق مهر فامیلی چطور چنان کار میکنیم زحمت میکشیم، خب همی زن اولاد از دیگه دیگه ازی بالا دیگه چی میخواد دیگه بعد تا حال خانم ما نگفته که بعد حق مهر بده کدام گپ بین ما و ازی تا بالا شده باشه.
اما این گفته ها از نظر شرعی جواز ندارد و اگر روزی از هم جدا شوند مساله بغرنج تر خواهد شد. نعمت الله 50 ساله باشنده قلعه زمان خان کابل که 3 ماه قبل دخترش را نامزد کرده گفت که 300 هزار افغانی به نام تویانه از دامادش گرفته است.
چیزی که رواج کار است سال خمی سیلک و پنلک و دلک مردم میگیرم. من سیلک رپا گرفتم از اینکه من مشکلات اقتصادی دارم. پلیس نمیموند که من کراچیگک داشتم که کار کنم. والا موب سیلک رپا مور گرفتیم. نک دوکانک به خود جور کردیم. 20 سال ما نان دادیم دیگه دختر خود چطور کنیم. آلو دخترم با او پیسه ضرورت نداره دیگه نه. فامیلایش شکر هر چیز دارن. باز پدر هستم اگر نداشته باشه کمک میکنم. خمون من خودم ایجا 6 سرایال دیگه را مجبور هستم که نان بتم.
قوانین افغانستان که در روشنایی دین اسلام تدوین شده است نیز حق مهر زنان را بر رسمیت شناخته است. اینکه چرا این حق برای زنان مد نظر گرفته شده است و چرا برای زنان داده نمی شود، همیرا حقمل استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل در این مورد می گوید.
در نظام اسلام به خاطر حمایت اقتصادی زن برش داده شده که بتانه به صورت آزادانه در مال و ملک و دارایی که داره در او تصرف مالکانه کنه، او را بر کس هبه یا بخشش کنه، او به فروش برسانه و اجاره بده و هر قسمی که دل خودش از در رابطه با مال و ملکش تصمیم بگیره. در افغانستان مهر که گرفت گفتم میشم برادرها یا پدرای ما تقریبا او را با شیرباها مترادف میدانند، در حالی که عایشه و عباطه اولاد چی دختر باشه و چی پسر باشه حق مشروعشان بالای والدین هست. استثناء هم اگر مهر بر خود زن تعلق گرفته باشه، او را دوباره یا به پدرش داده و یا هم به شوهرش و باز هم دو نمو خانه مشترک مصرف شده.
این گفته ها در حال ابراز می شود که نبود آگاهی دهی از چگونگی مسئله برای زنان و دخترانی که تازه عروسی می کنند با پیچیدگی مسئله افزوده است. اما خانم حقمل از وزارت حج و اوقاف امور زنان و سایر ارگانهای مسئول می خواهد تا در مورد مکلفیت پرداخت مهر به مردم آگاهی دهند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. این بار می رویم سراغ خانم وسیمه و از حال و احوالش که مصروف کاربار مرغداری است با خبر می شویم. آدرس خانه وسیمه را جستجو کرده و یکی از روزها راهی خانه وی شدم. بعد از طی فاصله داخل کوچه تنگی که موتر با مشکل از آن عبور و مرور می کرد داخل شده و دری را کوبیدم. بعد از چند لحظه زن خوش برخوردی با من مقابل شد. وسیمه بعد از معرفی مرا به خانه اش رهنمایی کرد. از وی پرسیدم که چطور خواسته است پیشه مرغداری را انتخاب کند. وی در جواب گفت چون مرغداری و پرورش آن یک کار پرمنفعت است و هر زن می تواند این کار را در خانه اش انجام بدهد. خانم وسیمه درباره این که چطور کارش را آغاز کرده گفت زمانی که با خانواده اش از مهاجرت به کابل برگشتن روزگار خوبی نداشت، تا اینکه یک مقدار پولی از یکی از مؤسسات قرض گرفت و به کاروبار مرغداری شروع کرد.
ما این 2 سال میشه که از مزار آمدیم، تو کار نداشتیم به یک حساب. اینمی سروی خانه شد، باز مرا گفت بخی برای خودت کمک میکنه، هم به یک حساب یک چیز قرضه برات میده. قرضه بسیار کوچک است که خودت از اون قرضه میتونی که استوار استا چوی در سر پاید. باز ما رفتم در دفتر پیسه گرفتم خریدم مرغ کارم تقریبا شد دیگه در 35 دانه 40 دانه خیس کرد. ما به یک حساب مرغ نگاه کردن هم مثل که یک اولاد نگاه کنی باید سمت نگاه شوا مرغ.
وسیمه افزود نگهداری مرغ‌ها به توجه زیادی ضرورت دارد. وی درباره نگهداری مرغ‌هایش میگوید
اونم از بار که میشه به یک حساب دعوای آزاد میمانی میشه، شو کشت خانه میکنی میشه، او خوریش جدا میمانیم، دانه و دانه خوریش جدا میمانیم، اگر مریض شد و مریض پیش مرغ جور نمیمانیم، دفتن واکسین میکنیم، دوا میگیریم از دوا خانه. بار که بود خط جدا بود زمستان کشت، اینا نیم خانه خشت میگیریم که امی سر مرغ معلوم شوه، تنش معلوم نشه، از صبح تا به دیگر هفته و باشه روی مرغ لچ میکنیم که به یک حساب هفته و بزنش. اگر نیک هفته و نبود بارندگی چیزی بود امور پلاستیکش تا میکنیم تا دیگر در زیر پایش کام اندازیم یا بوری عره میخریم که بوری عره به یک حساب کنه نمیمانه که مرغه بزن گرم میباشه ما.
خانم وسیمه که از عاید این کارش خوش به نظر میرسید گفت روزانه 20 تا 25 دانه تخم جمع‌آوری کرده و بعدن دانه 8 افغانی آن را به دکانداری به فروش میرساند.
اون خود مدرای این پوز من میپیچانم از تخم را جمع میکنم. تخم کار دخترک کلان میبرم به یک صف میشوی یا پاک صفا. اتر وقت میشه که در روز 25 دانه تخم من میوردارم. اتر روز میشه که در روز 20 دانه تخم میوردارم. به خاطر که خنک شده به یک صف پشت مرغ خالی میشه و قدر تخم زیاد نه. وادی که تخم را جمع میکنم و یک حساب نفر است دوکاندار. میای از پیشم دانی اشرپگی میخره. خود دوکاندار درپم فروشه. در زندگی ما بسیار تغییرات آمد. هم کتابچی ما قرضش میرسه. تخم که سودا شوه. منوزه اضافه میمونه. این بسیار زیاد کمک زیاد بر ما اینم مرخ شد. اینم به یک حساب پسنداز گفته نمیشه برای خانم.
وی میگوید به خاطر عاید خوبی که از طریق مرغداری به دست می آورد خواسته است تا چندین زن دیگری از اقاربشان را تشویق نموده تا آنها هم قرضه بگیرند و به کار مرغداری بپردازند.
اینمیال نانی ما مرغ داری نمیتونست مرغ خریدک در قرضه اینمیال 15 دانه مرغ در اولی نانی ماست اما روسش مرغ داره اما یک نانی مرغ داره هم دیگه نانی مرغ داره فوق العاده تشویق ما کردیم اول برشان گفتم ما خوراک قندم از در به تخم خانگی بیرون پیش میشین خنده کرد گفت خی میگیریم هر خانم 15 دانه 20 دانه گرفت نال خنده میکنه میگه نیم تخمای مرغ ما میگیریم واسه ماجان مفروشیم پیسه کتابچی هفته دفتی ما رو ما میاریم اینمی بسیار خوب نیست برای ما.
با گفته خانم وسیمه، شماری از زنانی که تا حال متوجه این گونه کارها نشدند و دست به گدایی میزنند، باید آنها بیایند مثل وی به کار مرغداری و یا بعضی کارهای دیگری از این قبیل روی بیاورند و از طریق کارشان عاید خوبی به دست بیاورند.
باید از خود خانم ها سر پای خود استاد شوند، بگیرن یک دانه تندور بشانن، یک روز نان چکید، دو روز چکید، روز سیوم جور میشه. یک دو سه دانه گک مرغ بگیرن، تخم مرغ سودا کنن، ببینن که گدایی بسیار فایده داره پیسش یا نان پیسی حلال. قرضه بگیرن، مثل ما واره اینمیال شوارم پیشم خورزادیم فلسکاری میکنه، شوارم شکر داره، اینم شوارم مثل اشتک واره من نگاه میکنه. طفلان فوق العاده مکتبشان کورسشان کورس قرآن شریف میخوانن. نام خدا من 7 اولاد دارم، هر 4 بچیم در مکتب است. این بچه هایم پتلون کار نداره، کتاب کار ندارن، کتابچه کار ندارن، بکس کار ندارن. وادی که من میرم به دیدن اینم دخترم در مکتب میگه افتخار میکنم به تو واره مادر که همت اولاد خوب داری، اولادت به یک حساب با نزاکت است، با تربیت است، پاک است که میایم.
برنامه کنونی زن و زندگی به پایان می رسد. اگر به ما نامه ارسال می کردید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
آرزو داریم که صحت و سلامت باشیم.
من فروزان حبیب زاده
و من عفیفه ساکت نیازی
باز هم آمدیم تا یک دیگه از برنامه هوای تازه را براتون تقدیم کنیم.
دندانای صحتمند و سفید در زیبایی هر فرد تاثیر گذار است، اما چگونه میتونیم دندانای سالم و صحتمند داشته باشیم؟ پس با گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه گوش بدین تا به این موضوع پیدا.
در بخش دوم برنامه از عواقب تحمیل انتخاب رشته تحصیلی به فرزندان از سوی والدینشان خواهد است. امید با ما باشید. عیفه جان،
بله،
ایره خو همگی میدانن که در اجتماع انسان ها هیچ فرد پیدا نمیشه که آرزوی داشتن دندانای سفید منظم نداشته باشه.
بله، بخی ها میگن که زیبایی و جذابیت هر انسان با داشتن نه تنها دندانای سفید بلکه صحتمند و سالم تکمیلتر میشه.
بله، اما کسایی هم هستن که از دندانای خود راضی به نظر نمیرسن.
بله،
حبیب باشنده شهر کابل که از تمام اعضای صورتش راضی معلوم شد به ما گفت که تنها به خاطر داشتن دندانای کج دهانش رنج می
می برد.
خب یک گپایش بشنویم.
دندانای کجواج دارم که رفیقایم که هر کس که می باشم وقتی گپ زنن دان خود پت میگیرم. بسیار می شرمم، بسیار بدم میآ و نمیفهمم که مشکل ما چطور کنم. از چهره خود بسیار راضی استم، خود دندانای ما بیخی کجواج است، بدم میآ و بسیار بد معلوم میش. ای کاش دندانای ما صحیح می بود، بسیار خوش می شد.
اما خوشبختانه که پیشرفت‌ها در طبابت ایره ممکن ساخته که همچو افراد به آرزویشان برسند. یکی از شیوه‌های تداوی همچو آرزه در نزد افراد ارتودنسی یا سیمپیچ کردن دندان هاست. این تداوی بر رفع نانجاری هایی که در ظاهر صورت شخص اثر نامطلوب داره بهترین گزینه ثابت شده.
تداوی ارتودنسی یا سیمپیچ کردن دندان ها یکی از شیوه‌هایی است که میتونه پس و پیش بودن دندان ها و دندان های سربسره که از زیبایی انسان تا حد میکاهه مداوا کنه.
تداوی به این شیوه دندان های نامنظم مرتب کرده و به زیبایی چهره و لب ها میافزاید. با تلوسه محصل پانتون کابل سر خوردیم که دندانایش را سیمپیچ کرده بود. انگامی که از او پرسیدیم که چرا، او به ما اتو گفت.
چون ما به خاطر دندانم سیمپیچ کردیم، چون دندانم نامنظم بود و که بالای دیگه قرار داشت. اصلا اگر ما یه لحظه بینیم اکثر ممالک خارجی را بینیم، خصوصا نطاقا و مردمشون بسیار دندانای زیبا و پاک مقبول دارن و در اکثر خارجی بخش اردودنسی رایگانش در تاک بتانه تمام اطفال خورد دندانای خود قالب بندازه در افغانستان. مردم مال ارزش دندان فهمیدن که باید دندانان ها زیبا و مقبول باشه. این نه تنها برای زیبایی دندان است، به خاطر خوب بودن دندان است که دندان بونه بین نمیره.
راستی فروزان جان، امی سیمپیچ که میکنن شاید دردم داشته باشه بر دندانا، به خاطر که یک چیز بیرونی است که داخل دندانا جای میگیره.
تلوسان میگه گرچه درد در دندانایش حس میکنه اما به خاطر زیبایی چهرهش قربانی میده.
خب
و منتظر منظم شدن دهان و دندانش است. خیلی بیا که از اونا بشنویم که این سیمپیچ تا چی مدت در دهانش باقی میمونه.
تقریبا این برای یک سال است که در دندان ها قالب می باشه و حتما دو ماه میشه که اینو گذاشتیم. چون ما حرکتشان هم میبینیم، ما تغییرش هم میبینیم که دندان ما چقدر تغییر کرده. باور کنین وقتی که ما احساس درد میکنم، اصلا او را من به درد و توجه ندارم، به این توجه دارم که دندان ما چه وقت زیبا میشه، چه وقت خوبش میشه. اما درد دمون فراموش ما میشه.
اکنون از شهیره محسینی با شنده شهر نو کابل میشنویم که میگه به خاطر که دندانایش بلند بود و شکل لبایش خراب نشان میداد به دندانایش سیم انداخته.
چون یکم که دندان ما بلند بوده و شکل لبای ما بسیار زیاد خراب نشان میداد، چون در افغانستان مساعد شدیم موقعی که ما دندانای خود سیم پرتم و از این خاطر انداختم که دندانایم یعنی خوب باشه. و چون وقتی که دندانایم تغییر کرده، حالا خود این شکل چهره مون تغییر کرده. بخی میخوایم که مثل دیگر انسان ها و دیگر کسایی که دندانشون راست است مفعول است همون رقم دندانای باشه.
عیفا جان،
بله؟
به گفته دکتران طب قبلا این تداوی در افغانستان ممکن نبود. در او وقت اگر دندانای کس کج و یا نامنظم می بود، یگانه راهی او پوش کردن بود و بس.
بله، در حالی که گفته میشه در کشورهای پیشرفته جهان از 200 سال به ایسو این تداوی رایج بوده که اکنون در افغانستان نیز این گونه تداوی ممکن شده و مردم به خصوص جوانان کوشش میکنن تا دندانایشان مرتب و زیبا بسازن. خیبیا فرزان جان که از دکتر سالار، دکتر دندان یکی از کلینیک کای شخصی شهر کابل بشنویم که امی علت رشد نامنظم دندان ها ده چی است.
این مشکل اول خود در دندان ها به خاطر می باشه که یک خو اومن انگلیسی میگن که فادر جا مادر تیتیا، خب مثلا دندانش طرف پدر میره و علاش طرف مادر میره، به خاطر که دندانش یعنی راست نمیشه. یا عموما بچای خرد که به خاطر دندانش پیش دکتر میرن، دندانای شیرش کشیده میشه که با وقت صحیح علاجش نمیشه و کشیده میشه، باز دندانای دائمیش درست نمیبره. غیر نظم می باشن، یعنی بهتر است که دندانای شیریش با وقت خودش بفته و تا پیش از این که یعنی دندانایش وقتش پوره نشده و کشیده نشه و از علاج شود.
یک چیز دیگر هم باید بگوییم که ایده از جوانان به خاطر فیشن و زیبایی هرچه بیشتر دندانایشان به شکلهای مختلف سیمپیچ و یا در روی دندانای خود نگین میچسبانند.
بله، ما هم دیدیم بسیاری از خصوصا دخترای جوانه که وقت سیمپیچ میکنن دندان خود بازی یک نگینگه که یخک در روی هر دندانشان میباشه و این بسیار مقبول هم معلوم میشن ها گفتن امانه، خصوصا وقتی که خنده میکنن.
از دکتر سالار میشنویم که علت رجوع برخی از جوانان نزد او از روی شوق است یا از مجبوریت.
انتبال دندان افغانستان برای ما مریض کس نامده که ما دندان خود با خاطر میمانم که فشان باشه. ما گفتم که شاز و نادر یک مریض داشتم تو که یک بوم در پاکستان که برای ما آمد که ما میخوایم که برای فشان نیم. بسیار کم است مردمش. علاج ارتودونسی به خاطر فشان خوب نیست هیچ وقت هم، چرا که هر علاجی که است یک نقصان داره. نگینه که است و مردم بسیار هستن که میمانه تو یک مشکل کلا نداره که آدم برش بگه که نگینه ماندن کدام بشه چی نداره ضرر خواست.
راستی فروزان جان شاید برای بسیاری کسا سوال خلق شوه که امی خوبترین یا مناسبترین سن برای تداوی دندانا کدام سن است؟
بله،
ای که در کدام سن و تا چی مدت دندانا سیم پیچ میمانه و مصرف این تداوی چقدر هزینه برمیداره؟ باز هم از دکتر سالار میشنویم.
بهترین عمر به خاطر دندان که سیم پیچ شوه از 12 تا 14 15 است. حال یعنی تو نیست که بعد از 15 سالگی علاج نمیشه، این تا 20 تا 25 هم میشه، چون در این عمر نشونامای بچه ها یا دخترها که است خوب نشونما میکنن، در وقت تقان پخته میشه که در وقت اونا علاج کنه. و یک بچه یا دختر اگر از 12 تا 15 به علاج میشه که علاجش تا یک 7 ماه یا 6 ماه شوه، نسبتا به اون مردمی که 25 سال یا 30 سال میان که یک سال یا نیم سال میگیره. درباره قیمتش نظر به غیر منظم نظر به سن است. مگر یک مریض است مثلا میاد دندانش بسیار کم کار داره، 15 هزار گرفته تا 40 هزار است، باز به اون حساب اگر مریضش وقت زیاد میگیره یعنی تا زیاد پیسه، اگر کم میگیره کم پیسه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان،
بله،
چی فکر میکنی که هر جوان حق داره تا رشته مورد پسند و علاقش خودش انتخاب کنه؟
بله، یقه مسلمش است، چطوری؟
اما متاسفانه در افغانستان برخی از والدین به گمان اینکه کار نیک کردن در تصمیم اساسی فرزندانشان مداخله میکنن.
بله، در بسیاری از خانواده دیده شده که والدین به فرزندان خود تحمیل میکنن که باید رشته دلخواه اونا را انتخاب بکنن.
و امی احترام به والدین بعضن سبب میشه که برخی از جوانان بر رشته تحصیلی دلخواه اونا مجبور شون.
بله، اما اکثرا دیده شده که این گونه دخالت ها و تحمیل سودمند نبوده، حتی به درد سر مبدل شده. نیلاب محصل پانزه ادبیات ترکیه پانتون کابل از نارضایتیش در این گونه اقدام ها چنین قصه میکنه.
پانزه انتخاب خودم حقوق بود، دیگه فامیلم به او رضایت نداشتن. رضایتشون بود که باید است اگر معلم شوید قسم که میخواستم در حقوق کامیاب شوم، شاید علاقه مندیم زیادتر میبود، درس خواندنم زیادتر میبود. تا فعلا که در این پانزه هستم کوشش میکنم، خب بازم دیگه خاطر به شوق زیاد نه. بعد از دیگه به خاطر خوشی از اونها اومدم که درس بخونم و ادبیات پیش ببرم.
برخی از جوانان به این نظر هستند که یکی از تصامیم مهم و سرنوشت ساز در زندگی فرد انتخاب رشته تحصیلی، شغل و همسر است که والدین نباید در این مورد نظر خود تحمیل کنند.
بله، خیلی که در این قسمت نظر برخی از جوانان را بشنویم که اونا چی میگن.
محموده تقوا معصری پهنتون کابل پانزه ادبیات سال چهارم. بعضی از فامیلا هستن که اولادای خود وادار میسازه که شما مثلا طب بخونین یا انجینری بخونین، به خاطر که بیادرزاده ما یا خواهرزاده ما یا کسی دیگه در خانواده هستن که دای پانزه است، اگر شما دیگه پانزه بخونین بر ما شرم است، ما کم میایم. بالای می خود معصری یا کسی که یک رشته انتخاب میکنه بالای از او تاثیر خوب نداره.
اسم عنت کی عبیدی. وقتی که رشته خود آدم انتخاب کنه بسیار به شوق آدم رفتن، آدم آمدن، آدم چپتر گرفتن، آدم با شوق خود آدم می باشه و وقتی که با شوق فامی شه او یک جبری می باشه.
سید احمد هستم، باشنده ولایت تخار روسالی روساق. به نظر من این کار درست نیست، چون به هر رشته تسلی بینا به علاقه شخص چی میگره. یک کسی مثلا با هنر علاقه داره، یک کسی با حقوق علاقه داره، یک کسی با تیب علاقه داره. اونمو افسال تیب او طاقت داره که از 4 سال از خوبترین چه رشته وظیفه خوبتر از طریق اونارا پیدا میکنه. یکی پدر مادر چی میگره، او خاص پدر مادر چیزی که یک وسیله میزنه که بر از اون نانآور باشه. به نظر من خودش تصمیم گیره خوب هست.
ادبیات علاقمند هستم. ای که فامیل ما علاقمند مثلا 15 طب است و یا 15 ساینس است، نمیتونم که ما در 15 ساینس یا در طب پیشرفت کنم. مگر من در 15 ادبیات ما مطمئن هستم که پیشرفت خواهد کنم، به خاطر که مطابق علاقه و خودم است.
ایدئال است که شماری از والدین با ابراز دلایل میگن که ضرور است تا در انتخاب رشته تحصیلی فرزندانشان دخالت کنند، چرا که فرزندانشان باید آینده خوب اقتصادی و همچنان از سیال و شریکشان کم نیایند.
این مشکل همیست نیست که سیال و شریک در بین آمد. اما گفته میشه که تا حد زیاد این موارد در میان خانواده های افغان عام است. بعضی از والدین هم هستند که فرزندانشان را در انتخاب رشته و سلیقه‌شان آزاد میگذارند. مرضیه که مادر 6 فرزند میباشه همین نظر داره.
من خودم شخصا اولاد خود اجازه میتم که کدام فرزند پنجه خوش داره چی را خوش داره خودش به تاب دل خود بخونه، به خاطر که اگر ما سر ازی تامین کنم که نه این فاکولته را نخون این فاکولته دیگه را بخون به شوق به علاقه میشه دیگه نمیخونم را اصلا نمجبورن هیچ خوب نیست. به مادرها و فامیلا خانواده اینو میره خواهش میکنم که بانن برای خود اولادشان هر چی را که انتخاب میکنن هر چی که دوست دارن اونم چیزا بخونن.
فضل احمد امینی استاد زبان دری و ادبیات پوهنتون کابل میگه والدین باید تنها نقش مشورتی را بر فرزندان خود داشته باشند. در غیر این صورت اثرات اجبار در رفتار و وضعیت تحصیلی فرزندانشان موجب ترک تحصیل شاید هم آسیبای اجتماعی و روانی را در اونا بوجود بیاره
و تا شاید دل سرد شوند از رشته‌ای که تحصیل میکنن.
افراد بی علاقه و که با علاقه خودشان وارد صنف نشدن جنجال نه تنها بر خود مسئله است بلکه بر آینده مملکت حتی برنامه درسی و در مجموع همین محیط های علمی و اکادمیک واقع شده میتونه حتی بعضا اتفاقات بسیار بد حوادث در این دانشگاه اتفاق افتیده که شاگرد به عنوان یک محصل مطرح است ولی وقتی در سر گپ های بسیار ساده و ابتدایی با همدیگر بگومگو میکنن گپ میکشه به حتی اتفاقات جنایی که همدیگر را به مشتلقات مانده که حتی از وسایل جارحه استفاده میکنن. گفتنی ما برای فامیل ها همی است که از آغاز وقت یک طفلشان را وارد مکتب میسازن کوشش بکنن همیشه همکار باشن با اونا به سوالاتشان پاسخ بدن و امو علاقمندیشان را در عرصه مشخصی که وجود داره پیدا بکنن کشف بکنن و در او عرصه همراه از اونا همکار باشن تا اینکه یک فرد متخصص بسیار با تجربه و متبحر به جامعه ارزش بده.
عیفا جان
بله
رسیدیم به آخر برنامه. میگیم که
خداوند یار و
مددگار.